بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت همه عزیزان شرکت کننده در اختتامیه همایش نسبت سنجی ارکان‌های نوظهور و معنویت اسلامی، و در همین آغاز تقدیر می‌کنم از زحمات همه اساتید و محققان، مدیران و کارکنانی که انصافاً در طول این دو سال گذشته با تلاش مستمر یک رویداد جدید رو در عرصه علمی و معرفتی ما رقم زدند. همونطوری که اساتید محترم اشاره کردند، به هر حال این همایش و این حرکت محصول همکاری جمعی از اهل نظر و علاقمندان به این عرصه بود و خوشبختانه همچون همایش اول ما توانستیم یک محصول و برونداد قابل توجهی، هرچند با همه نقص‌ها، ارائه کنیم. دست کم ظرفیت موجود علمی کشور رو در سطح ملی فراخوان کنیم و در قالب نشست‌ها، مقالات، خدمت محققان و کارشناسان و کسانی که به این عرصه تعلق خاطر دارند عرضه کنیم. خب این همایش از آغاز در سه ایستگاه تعریف شد. ما به ذهنمون میرسه که یکی از مشکلاتی که معمولا ما در برخورد با پدیده‌های جدید، پدیده‌های بیرونی در طول این سده گذشته داشتیم این است که گاه به دلیل اینکه از میانه وارد شدیم و عمق و ریشه این پدیده‌ها رو نشناختیم، در پاسخگویی یا معالجه این مشکلات هم چندان موفق نبودیم. من نمی‌خوام وارد این تاریخچه 150 سال گذشته مواجهه ما با غرب بشم که علی رغم تلاش‌های بسیار زیادی کردیم، گاهی اوقات احساس می‌کنیم بین ما و ادبیات ما و اندیشه ما و اون چیزی که در جهان بیرون داره رخ میده فاصله‌ای وجود داره. دست کم این است که بسیاری از کسانی که تعلق خاطر به فرهنگ نوپدید غربی دارند با ادبیات ما ارتباطی برقرار نمی‌کنند. شاید یکی از دلایلش این است که ما به جای برخورد ریشه‌ای بنیادین علمی با مسئله، از میانه راه با برداشتی از سوی خودمون قرائت و تفسیری این سوی به تحلیل دیگری میپردازیم و تلاش میکنیم از زبان خودمون به یک چیزی که خودمون اون رو به تعبیری بازشناسی کردیم پاسخ بدیم. ما در قطب تعمیق باورهای دینی با همکاری پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی در زاویه عرفان‌های نوپدید به یک طرحی رسیدیم که فکر میکنم تجربه خوبی بود و میشه این تجربه رو تکمیل کرد، در سایر وجوه هم به کار گرفت. یک رویداد سه مرحله‌ای رو پیشبینی کردیم در این باب. سه ایستگاه تعریف کردیم. ایستگاه اول این است که ما به درستی این پدیده رو بشناسیم. همایش اولمون معنویت‌های نوظهور، شاخصه‌ها و نقدها بود. از نزدیک محققان ما این پدیده رو معرفی کنن، ببینن، میخوان نقادی هم بکنن، یه نگاه از درون به این مجموعه داشته باشه. آثار خوبی تولید شد، فرمودن جناب آقای دکتر وکیلی، همچنان این تو ادبیات ما داره ادامه پیدا میکنه. در ایستگاه دوم که ما امروز در روز پایان بخش این همایش هستیم، گفتیم به نسبت سنجی بپردازیم. چون یکی از دشواری های ما معمولا در این ارتباط مقایسه گفتمانی بین اندیشه اسلامی و اندیشه بیرونی است. پاری از شخصیت ها امروز معتقدند که اساساً این گفتمان ها هیچ گفتگویی با همدیگه ندارند، هیچ فراروایتی به تعبیر اونها نیست که این روایت ها رو به هم مرتبط کنه. خب ما اینو قبول نداریم و امروز هم شاید نقد های جدی به این نگاه وجود داره. خب اگر قرار است بین گفتمان ما به عنوان گفتمان اسلامی با گفتمان که در یک سرزمین دیگری تولید شده ارتباطی برقرار بشه، باید بین مؤلفه های این دو گفتمان ارتباط برقرار کرد. اشاره فرمودند که این کار ساده ای نیست. متاسفانه ما با ساده سازی هامون تو پژوهش ها گاهی اوقات جای این که روشنگری کنیم، فضای تحقیق رو تاریکتر میکنیم. به صرف یک مشابهت ظاهری یا جزئی اینها رو با همدیگه ارتباط میدیم، استنباط هایی میکنیم، نقد هایی میکنیم، بعد معلوم میشه اساساً این دو مفهوم تو این دو گفتمان تفاوت های بسیاری هم دارن و به این سادگی قابل مقایسه نیست. این عنوان نسبت سنجی در این همایش به گمانم مهمه. البته میدانیم ما همایش ها قرار نیست همه چیز رو بگن و کار رو تمام کنن. از فلسفه همایش ها این است که نقطه های آغاز رو روشن کنن، افق بدن به محققانی که قرار است بیان کارهای بعدی رو انجام بدن. وقتی ما از نسبت سنجی صحبت میکنیم که خوشبختانه بسیاری از مقالات این همایش رایزان مراجعه این نقطه توجه شد که اولا بسیار موردی و جزئی ما باید نگاه کنیم، از کلیگویی پرهیز کنیم. موقعی هم میپردازیم هر مفهوم رو در گفتمان خودش ببینیم، ارتباط عناصر مختلف رو ببینیم و از مشابه سازی و در واقع برخورد تصنعی پرهیز کنیم. این ایستگاه دوم زمینه رو آماده میکنه برای اینکه محققان وقتی وارد عرصه مطالعات معنویت اسلامی یا معنویت های نوظهور میشن، با یک بصیرت و دقت بیشتری موضوع رو دنبال کنیم. البته میدانیم کارمون در این ایستگاه دوم بسیار سخته، چون کسان رو لازم داریم که با دو ادبیات آشنا باشن، هم ادبیات معنویت اسلامی رو بدونن، هم معنویت های نوظهور و هم قدرت خلاق در مقایسه اینها رو داشته باشن. ولی به هر حال این عقبه دشوار تا حدودی در این همایش طی شد، ولی هنوز فضای فعالیت در این عرصه فراوان وجود داره. حالا من تعبیرم به عنوان یکی از کسانی که نه مثل دو استاد بزرگواری که همه زحمات همایش رو در واقع به دوش کشتن، بنده به عنوان یک همکار و ناظر فی‌الجمله کار، احساسم این است ما زبان مطالعات مقایسه ای رو در این همایش باز کردیم. شاید ما پیش از این همایش ادبیات مقایسه ایمون بسیار رنجور و اندک بود. الان شما می توانید با سه جلد از مجموعه مقالاتی آشنا بشید که هر کدام به هر حال تلاش کرده این زاویه دو سویه رو در عرفان و معنویت اسلامی و عرفان‌های نوظهور باز کن. ما انشاءالله در ایستگاه سوم که من یه توضیح میخوام عرض کنم، اون قله اصلی ما در اونجاست و اون کار بزرگیست که حوزه‌های علمیه ما و دانشمندان اسلامی ما در دانشگاه باید بیان و کمک کنن، اون تبیین گفتمان معنویت اسلامی است. چون ما همیشه در قطب تعمیق هم داریم این بحث رو به عنوان یک اصل و استراتژی هم گذاشتیم، بحث اون این است که نفوذ جریان‌های فرقه‌ای در محیط اسلامی ریشه اصلیش ضعف‌های درونی است. اگر این تن فرهنگ اسلامی ضعیف نباشه و از درون دچار کاستی و بیماری نباشه، به راحتی این جریان‌های بیرونی تاثیرگذاری نمی‌کنه. باید بپذیریم ما در عرصه معنویت اسلامی کمبودهای جدی داریم. ما در ایستگاه سوم که همایش معنویت اسلامی است، قرار است این نقص کلی رو جبران کنیم به ترتیبی که حالا اشاراتی بهش خواهم داشت. خب به حمدالله این گام برداشته شد و ما با یک فضای جدید الان آشنا هستیم، او فضایی که قرار است دیگه عرفان‌های جدید و عرفان اسلامی به صورت هم علمی و هم عملی مورد بررسی و تحقیق و پیگیری قرار بگیره. پیشنهاداتی هم که داده شد خب پیشنهادات خوبی است، منم با دنبال بشه. مقداری هم ما تلاش کردیم، حتما مراکز دیگه هم باید بیان کمک کنن که این فضای مطالعه جنبش‌های نوپدید تبدیل به یک عرصه آکادمیک معرفتی بشه، اونم ناظر به وضعیت میدانی. ما باید واقعیت میدان تحرک این جریان‌ها رو بدونیم، ریشه‌های اجتماعی، روانشناختی، فرهنگی، حتی اقتصادی، سیاسی اینها رو بشناسیم تا بتونیم واقعا برخورد عالمانه و طبیبانه نسبت به اونها داشته باشیم. من چون فرصت نیست، چند نکته ای رو به عنوان افق گشایی همایش بعدی عرض میکنم. در حال محصول کار همه ما، همه این محققان و اندیشمندانی که در این دو همایش کار کردن، امروز روی میز هست، همه میتونن ببینن و داوری کنن. اما اون چیزی که مهم است این است که ما در افق فراروی چه باید بکنیم. اینم عرض کنم، این پیشنهاد میزگرد در اختتامیه از این باب مطرح شد که ما یک باز اینجا خلاف آمد عادت داشته باشیم و یک ایده جدید رو دنبال، چون معمولا اختتامیه ها با یه مجموعه تشریفات تمام میشه، یعنی مجلس تمام شده و قرار است صلوات شو بفرستیم، یه دیگه سخنرانی میکنن. ما گفتیم نه، اولا نکته که فرمودن ما همایش در دو ماه برگزار کردیم، اینکه دو روز بیام افراد خسته کوفته با سرعت تو کمبود وقت مقاله عزیزی یک سال زحمت کشته، ما میگه با 5 دقیقه عرضه کن و کسی توجه میکنه، نه، فرصت دادیم در طول دو ماه محققان بنشینن مقالاتشون رو عرضه کنن. هیئت داوری در اینجا تشکیل شد، یک به یک این مقالات ارزیابی شد، یعنی یه رشدی در این فضای برگزاری همایش صورت گرفت. در این جلسه هم ما این میزگرد به عنوان جمع‌بندی گذشته و افق فراروی آینده مطالعات معنویت، نگاهمون این است که بتوانیم این ظرفیت فراهم آمده رو به سمت اون هدف اصلی سوق بدیم. و همونطوری که عرض کردم، اصل اساسی ما که هرچه زمانم میگذره به نظرم همه محققان تقریبا دارن برای اجماع میکنن که نقطه ضرب پذیر ما ضعف گفتمان معنویت اسلامی در محیط فرهنگی ماست. یعنی دیگران میان و با یک کوچکترین تحرکی نسل جدید ما رو، خانواده های ما رو، حتی بخشی از جامعه سنتی ما رو متوجه خودشون میکنن. دلیلش این است که ما نتوانستیم پیام معنویت اسلامی رو و اهل بیتی رو برسونیم، چون او سیراب از معارف ناب ما نمیشه، طبعا زمینه پیدا میکنه که حرفای دیگر رو بشنوه. خب در اینجا ما باید کار اندیشی کنیم نیازمند به دو عنصر اصلی هستیم. حالی که من دارم عرض میکنم در فرمایشات اساتید توی مقالات آمده، قبلا گفته شده، آثاری داریم. من یه جمع‌بندی دارم این نکات رو عرض میکنم و بعد میخوام یه تذکری بدم نسبت به آینده این مسیر. ما نیازمند به دو حوزه مطالعاتی هستیم برای معنویت اسلام. اولا ما یه گفتمان مستقل، کارآمد، جامع در حوزه معنویت بخواهیم. یعنی اگر کسی از ما میپرسد که اسلام برای حوزه معنوی انسان چه پیشنهادی داره، ما باید بتوانیم این نیاز معنوی رو در قالب یک بسته معرفتی روشن عرضه کنیم. حالا این دو همایش گذشته خیلی خطوط رو به ما داده که میتونیم از اونها استفاده کنیم. مرزها تقریبا تا حدودی جدا شده، ادبیات و مؤلفه‌ای در آمده. این باید به صورت جدی کار کنیم. من توی این قسمت نمیخوام تفصیل بدم چون فقط میخوایم خطوط رو بررسی کنیم. ببینید، ما دو رقیب بزرگ معنوی در تاریخ تفکر اسلامیمون در تمدن اسلامی داشتیم، از پیش از اسلام هم بودن. یه رقیب معنوی در شرق بوده، آیین‌های شرقی، هندویزم و بودیزم و امثال اینها، و یک رقیب جدی داشتیم در غرب که عرفان مسیحی بوده، معنویت مسیحی. خب می‌دانیم که در همون صده‌های نخستین اسلامی شاهد حضور هر دو معنویت در سنت اسلامی هستیم. از شرق و غرب وارد محیط فرهنگی ما شدن. من الان ارزش داوری نمی کنم، میخوام واقع حال رو توضیح بدم و ضرورت این کاری که ما باید انجام بدیم. خب در دوره جدید این دو معنویت به اقتضائات خودشون بازسازی شده، یک نوع تصویر جدید اتفاق افتاده. یعنی شما امروز می توانید معنویت شرقی رو در محیط‌های بسیار مدرن غربی آمریکایی ببینید. یعنی بودیزم آمده، صورت‌بندی‌های کاملا جدید شده، ادبیات تازه درست شده، به طوری که انسان مادی سکولار غربی هم باش ارتباط برقرار می‌کنه. خود عرفان مسیحی هم در دوره جدید چندین قرائت و بازخوانی تازه پیدا کرده. یعنی متوقف نشده در ادبیات کهن عرفان مسیحی. خب اینا امروز حاضرند. ریشه بسیاری از این عرفان‌های نوظهور هم آبشخورش برمیگرده به همین تلقی‌ها. بسیاری از عرفان‌های کهن امروز نوخوانی شده و در قالب این فرقه‌ها و کالت‌ها و اینا داره عرضه میشه. یعنی یه چیزای کاملا مثل عرفان سرخپوستی و عرفان‌های عرشبت که امریکای لاتین و امثال اینها که دوستان میفرمایند، آفریقایی، که فراوان مدل‌های جدید، گفتمان‌های تازه‌ای تولید شده. یه مجموعه از معنویت مدرن هم هست که کاملا ریشه در دانش‌های جدید و فلسفه‌های جدید داره. خب ببینید، وقتی ما ادعای معنویت اسلامی یا عرفان اسلامی می‌کنیم، امروز در رقابت با این میدان باید حرف بزنیم. چون تا ما میگیم آه عرفان اسلامی، میگن بله خب ما این همه ادعیه داریم، ما صحیفه سجادیه داریم، قرآن آکنده از معنویت، حالا اصحاب کرد همینطوره. اما زبان و گفتمان معنویت اسلامی زبان زنده است. مثلا ویژگی معنویت های نوظهور توجه به زیست بوم های فرهنگی است. یعنی محصولی ارائه میکنه که رو میز شما میشه سرو کرد. یعنی آدم یک فرد توی خانم خانه‌دار ازش استفاده میکنه، یک جوان تو محیط جذاب و پرشور خودش ازش بهره‌مند میشه، یک فرد آکادمیک میتونه باش ارتباط گفتمانی برقرار کنه. ببینید، ما نیازمند این هستیم در حوزه معنویت‌های اسلامی، ادبیات معنویت اسلامی باید ادبیات قابل عرضه درگیرانه در محیط زندگی بشه. ما تا نتونیم چنین اتفاقی رو رقم بزنیم، ما فراوان ذخیره‌های معنوی داریم. ما زیر این زمین، این سرزمین پر از معادنه. میگم چه سود؟ من نمیتونم این معادن رو تبدیل کنم به محصولی تو بازار کنم ارزش کنم. اصلا مصرف کننده من نمیشناسه جنس این ارزش‌هایی که شما دارید میگه. این ارزش‌های معنوی امروز تبدیل شدن به ارزش‌های قابل مصرف. شکل منفیش این است که به هر حال تحت تاثیر فرهنگ سرمایه‌داری مدرن است، داره باش به عنوان یک کالا در واقع معامله میشه. خب اون شکل منفیشه، اما شکل مثبتش این است که انسان جدید وقتی به معنویت و دین نگاه میکنه، میگه چگونه و چه مسیری از زندگی من رو تغییر میده. من از دین و معنویت انتظار تغییر در واقعیت زندگی خودم دارم. برای من چه سود؟ خب ما نمیتوانیم امروز از معنویت اسلامی صحبت کنیم بیان که ادبیاتی رو در معنویت اسلامی بگیم که کاملا با مخاطب ما ارتباط برقرار کنیم. این یه نکته است. نکته دوم در حوزه معنویت اسلامی کارآمدی و داشتن یک برنامه عمل. ما غیر از گفتمان معنویت، درست کردم این گفتمان بروز متناسب با زیست بوم جوامع باشه و متناسب با اقشار باشه، ما برنامه عمل میخواد. معمولا این نوع جنبش های نوپدید دینی یکی از ویژگی هاشون این است که جلوه ما یه مجموعه از دستورالعمل ها، راهکار ها، توجهات دست کم قرار میدن که تکلیف من رو با عرصه معنویت روشن میکنه. من میفهمم واقعا معنویت یعنی چی و میتوانم این معنویت رو به کار بگیرم. ما در حوزه معنویت اسلامی نیازمند برنامه هستیم. ما در سنت عرفانیمون مثلا میگه ما مسلک‌های سلوکی مثلا عرفانی، عرفان عملی، در آداب مثلا سلوک. خب ما به هر حال باید در حوزه معنویت اسلامی این رو روشن کنیم. بر این اساس من اعتقادم بر این است، حال اینو به عنوان یک چارچوب در واقع نظری اگر فرض کنیم، میخوام این تقاضا رو از همینجا داشته باشم از بزرگانمون، محققانمون، جامعه علمی، در طول دو سال آینده که انشالله از همینجا داریم همایش سوم رو کلید میزنیم، با این چهارچوب تلاش کنیم ببینیم واقعا به اون دو قله مورد نظرمون تا چه اندازه میتونیم دست پیدا کنیم. عرض کردم این کار دیگه با یه گروه محدودی امکان پذیر نیست. واقعا باید یه عده و عده ای از اندیشمندان و محققان و حتی به نظر من کنشگران میدانی با توی صحنه بیان تا این اتفاق رقم بخوره. خب ببینید یه نکته بسیار مهم در این مسیر آینده این است که ما ویژگی معنویت اسلامی رو چی میدونیم. نکته اولی که من حال پیشاپیش قبلا عرض کردم اینو مفروض میگیرم که اسلام یک معنویت ویژه و مستقل داره. این معناش نیست که ما از معنویت‌های دیگه استفاده نمی‌کنیم. تجربه‌های انسانی، تجربه‌های معنوی انسانی کاملاً می‌تونن به عنوان یک منبع در اختیار ما باشه. اسلام هم منکر چنین تجربه‌های نوع انسانی نیست. اما پذیرش اسلام به عنوان یک مکتب، به عنوان یک مکتب الهی، این رو به ما معرفی میکند که این مکتب در حوزه معنویت یک برنامه، یک گفتمان و یک چارچوب مستقل داره. یکی از آسیب‌های جدی تاریخ معنویت در تمدن اسلامی عدم توجه به این استقلال گفتمان معنوی است. ما دائم از این سو و آن سو دچار یک حجمه ها یا نوعی اختلاط های فرهنگی شدیم و اون هویت و سکوی اصلی خودمون رو در عرصه معنویت اسلامی از دست دادیم یا نمیشناسیم. یعنی امروز نمیتوانید کسی بگه معنویت برخواسته از قرآن کریم و سیره نبی اکرم و اهل بیت چی؟ خب اگر چنین چیزی رو ما میپذیریم به عنوان هسته اصلی معنویت اسلامی که منابع وحیانی بنیادین ما چنین معنویتی رو داشتن، در تمدن اسلامی بروز دادن، اون فضای معنویت رو در تاریخ ما خلق کردن، امروز توی این مطالعات علمی اون باید بازشناسی بشه. من به گمانم ما در معنویت اسلامی مبتنی بر منابع وحیانیمون چند ویژگی مهم داریم که بسیار حائز اهمیته و شاید این مزیت نسبی ما باشه که می توانیم در این گفتگوهای معنوی با دیگران این رو واقعا عرضه کنیم و به جامعه خودمون نشون بدیم. البته این که من عرضه کنم از که مفروضات فلجمله است، یک حال بگید فرضیه است، طبعا محققان باید بحث کنن نقد کنن. من برداشت خودم رو عرض می کنم، به نظرم می تونه نقطه آغازی برای پژوهش‌های بعدی ما باشه. نقطه اول در ویژگی‌های معنویت اسلامی، سعی می کنم در چند دقیقه این بحث رو دیگه تمام کنم و تصدیه بیشتر نداشته باشم. نقطه اول اساسی در معنویت قرآنی توجه ویژه به مسئله انسان و مسائل انسانی است. به یک معنا میشه گفت معنویت های ما در چند جا، یکی از معنویت، یک بخش از معنویت های ما اصلا معنویت های انسان سوزن، یک افق نامرئی وهمی، حال به طور خیالی برای شما ترسیم میکنن، همه ارزش انسانی قرار است فدای این افق بشه. ما در معارف معنوی اسلامی و قرآنی یک نوع محوریت انسان رو عنوان موضوع اصلی معنویت میشناسیم. سراسر قرآن به یک معنا یک خطاب است به انسان. چون همه معارف قرآنی نگاه کنید، سیره معارف اهل بیتی، در درونش مسئله انسان و مسائل انسان موج میزنه و شما کمتر دستورالعمل دینی میبینید، برنامه و اشاره دینی میبینید که یک جهتش توجه به رشد و سازندگی و فعالی انسانی نباشه. این خیلی نکته مهمی است که یک دین آسمانی در کانون توجه خودش به انسان قرار میده. من در یه جایی مقایسه بین مسیحیت و اسلام را از این جهت عرض کردم که مسیحیت از این جهت با اندیشه اسلامی فاصله می‌گیره. مسیحیت، البته پولسی منظور مسیحیت در دوران ما بعد از مسیح باید بگیم، مسیحیت بعد از مسیح، ما یک نوع بی‌توجهی به انسان، خاری انسان، توجه به فرا انسانی و فرا انسانیت در مسیحیت ما بعد از مسیح ما مشاهده میکنیم. این در حوزه اسلامی اصلا اینطور نیست. تمام توجه اسلام این انسان مداری نیست، این اومانیزم نیست. من یه تعبیر کردم، گفتم انسانمندی بگیم به جای انسانگرایی. ما یه انسانمندی رو در معارف معنوی اسلامی میدانیم. این رو باید در گفتمان معنویت رو برجسته کنیم. مشخصاتش چیست؟ مختصاتش چیه؟ از این مسئله های انسان از دیدگاه اسلام توزیع معنویت کدام؟ ویژگی دوم در معنویت اسلامی توجه متوازن به ابعاد مختلف. ما یکی از چالش های بزرگ معنویت شد در تاریخ معنویت یه مجموع دوگانه هاست. این در عرفان شرقی هست، در عرفان مسیحی بوده، تو عرفان یهودی این بروز پیدا کرد، مطرح شد، تو عرفان اسلامی ما به وفور مطرح بوده. این دوگانه هایی که دائم ما در بین اونها در حال رفت و برگشتیم. به نظر میرسه معنویت قرآنی توانسته از این دوگانه ها گذر کنه، به یه اعتبار اینها رو با هم جمع کنه. ببینید این گذر از ظاهر و باطن همیشه نقل ادبیات های معنوی ما در طول این سده های گذشته بود. جایگاه باطن کجاست، جایگاه ظاهر کجاست، اصلا مختصات ظاهر و باطن کجاست، و این انشقاقاتی در حوزه تمدنی و فرهنگی ما ایجاد کرده و به یه تعبیر انحرافات بزرگی رو رقم زده. کسانی با نام اسلام نوعی باطنگرایی هایی رو ترویج کردن، از آن سوی اندیش های آمدن با نفی باطنگرایی و هر گونه نگاه و رؤیت عرفانی به جنبه های ظاهری بیشتر توجه کردن. این فقط در دوره مدرن نیست، نظامیان معتزله و جریان تصوف قرن دوم و سوم چهارم معروفه. در دوره مدرن هم این نزاع میان معنویت باطنی و نوعی توجه. خب این ببینید دوگانه ما در قرآن کریم و معارف معنوی قرآن کریم و سیره نبی اکرم اصلا این دوگانگی رو نمی‌بینیم. دوگانگی آسمان و زمین از پرسش‌های اساسی معنویت ماست. آیا ما یه معنویت خداسو، آسمانسو می‌خوایم؟ یه معنویت زمینی؟ امروز جنبش‌های نوپدید میگن ما یکی از نوآوری‌هامون این از توانستی معنویت رو از آسمان بیاریم روی زمین. بریم سر سفره تو زندگی مردم. این معنویت مفیده. ما برگردیم به معنویتی که محورش شخص نبی اکرم صلوات الله علیه است، ترجمانش در قرآن کریم، امتدادش در سیره اهل بیت. تو اصلا دوگانگی آسمان و زمین نمی‌بینی. می‌بینی مستشرقین امروز وقتی شخصیت پیامبر اکرم رو مطالعه می‌کنن اصلا حیران موندن. بسیار از اونا سریع گفتن، از اون می‌دونن ما توی محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه چهره دنبال مسیح بودیم. ما مسیحی نمیبینیم اینجا. این اصلا مسیحی نیست. انسان آسمانی، آنسویی. اصلا یه انسان توی مردم با مردم زندگی میکنه. با اونها میخوره میره. در این حال یه انسان کاملا متعالیست. یه چهره یهودیت رو میبینیم. بازار دارد، سیاست دارد، رقابت داره، زندگی این سوی داره. از یک سو ما به هیچ کدام از اینا با هم تناقض نمی آفرند. ما بعد فردی و اجتماعی از بحرانهای بزرگ تاریخ معنویت ماست. انسان معنوی در سنت عرفانی ما کسی است که وجود و حضور اجتماعیش کمرنگ میشه. با این میخوایم تفسیرم بکنیم که نه نگاه زندگی اهل بیت و پیامبر هم میدونه. نه، انزوای معنوی دقیقا توأم است با حضور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دین و معنویتی که در ریزترین، جزئیترین، عرفیترین عناصر زندگی عالیترین مرتبه معنویت رو میبینه. این به نظر من ممتاز است به لحاظ گفتمانی توی ادبیات ادیان و مکاتب که ما میبینیم. کتاب با تجارت، با شغل، با روزی دادن به خانوادت، اگر جهتگیری و سوگیری معنوی باشد، عالی‌ترین دستاوردهای معنوی رو میتونید داشته باشید. ببینید این دوگانه هاست که ادبیات معنوی اسلامی ما رو حتی تهدید میکنه. ما در این بازگشت دوباره ای که از ویژگی های این است که توجه متوازن به همه جنبه های معنوی، اونم نه ترکیب تلفیقی، التقاطی، بلکه تعریفی از معنویت که اینا رو یکسان بپوشونه و به اینا معنای معنوی بده و همه اینا توی صحنه معنوی به حساب بیاد. نکته سوم و آخرین نکته رو من عرض کنم. عرض کردم من حالا به عنوان برداشت خودم عرض میکنم، انشاءالله در پژوهش های این مایش سوم اینها بررسی بشه و نقد و گفتگو بشه. ببینید یکی از دشواری های ما، این به نظرم خیلی مهمه و البته خیلی حساسه، دوتا رو بشه به سادگی عبور کرد ولی این سومی چالش برانگیزه، رابطه میان معنویت و زمین مندیه. تلقی عمومی ما این است در سنت دینی ما و در سنت شاد ادیان دیگر این است که معنویت یه مقوله است که زمان و مکان نداره، مقوله است مربوط به یه جهانی که دیگه در اون جهان تحول و تطور و تفاوت و اینها نیست. این است که شما می توانید همون برنامه عملیاتی سلوکی معنوی که 500 سال پیش پیشنهاد می دادید، 1000 سال پیش، 2000 سال پیش، امروز هم جلو این انسان بگذارید. اونا فرقی نمی کنه، می خواد آفریقایی باشه، می خواد ایرانی باشه، می خواد اروپایی باشه، هندی باشه، فرقی نمی کنه. معنویت معنویته دیگه. معنویت زندگی اقتصادی و سیاسی که نیست که شما بگید دوچار تحول میشه. این پرسش اساسی ما در مواجهه با معنویت اسلامی باید قرار بدیم. آیا معنویت مکانمند و زمانمند هست یا نیست؟ آیا زمین مندی ها در حوزه معنویت مؤثر یا مؤثر نیست؟ بسیاری از جنبش های نوپدید دینی امروز ادعاشون اینه، اصلا اصل ادعاشون اینه که چون معنویت زمین منده، مکان میشناسه، سرزمین داره، شد یه نمیتونید به انسان معاصر پیشنهادهای گذشته رو ارائه بدید. اون زمان گذشت و اونی که امروز میتواند این پیشنهاد جدید رو بده ما هستیم. خب ما هم در نقطه مقابل ممکنه بسیاری از محققان ما دیدم حتی در همین مقالات هم رو به اشاره بعضی از محققان ما اشاره میکنن که اصلا نقطه اختلاف ما با معنویت های نوظهور یک جهتش همینه. اونا معتقد معنویت عرفی هن، معنویت زمکان هن، ما معتقد معرفت معنویت متعالی هست. اصلا اینا من انکار نمیکنم، ولی واقعش این است که از این زاویه مسئله معنویت نگاه کردن نیازمند یک بازنگری است. تردیدی نداریم که اساس و هسته معنویت مشترکه. حتی ما میتوانیم این نقطه های اشتراک معنویت در جنبش های نوپدید هم پیدا کنیم. بگیم حتی اینا بسیار از ارجاعاتشون به همون معنویت گذشته است. بنابر بعضی ها که معتقد به نظریه در واقع اون اشتراک متعالی ادیان هستن، میگن همه ادیان هم همینو میگن. درسته، اما همون حقیقت، همون گوهر معنوی در بسترها و بسته‌های مختلف میتواند زمین مند باشه. من عرض کردم به عنوان یه مسئله مطرح میکنم که ممکنه چالش برانگیزم باشه. آیا ما نمیتوانیم معنویت رو با حفظ همه حرمت ها و تقدس ها و ویژگی های اصلیش، ناظر به شرایط مختلف، ناظر به گروه های انسان مختلف، ناظر به موقعیت ها و نیاز های خاص، اون رو زمین من تعریف کنیم و بسته های عملیاتی معنوی رو پیشنهاد کنیم؟ خب اگر پاسخ منفی باشه یه مجموعه سوالاتی رو ایجاد میکنه، اگر پاسخ مثبت باشه مجموعه دیگری از پرسش ها رو ایجاد میکنه و اینا موضوع بحث ما در مطالعات آینده معنویت اسلامی است. اگر شما بفرمایید که نه، معنویت حقیقی و قدسی زمینمند و زمانمند نیست. حال این است که این معنویت چه نسبتی با حیات این جهانی انسان ایفا میکنه. حیات این جهانی حیات در حال تغییره، در حال تکامل تحوله، گونه پذیره. آیا شما میخواید ساحت معنویت از ساحت حیات مادی جدا کنی؟ تجربه تاریخی نشون داده چنین جدایی حداقل غیر از گروه خاصی از نخبگان برای توده انسان‌ها امکان پذیر نیست. ما دوباره برمیگردیم به یک نوع معنویت تخصصگرا، معنویتی که در صومعه و خانقاه و زاویه باید دنبالش بگردیم. و پرسش‌های از این دست با ما مواجهه. واقعا یه پرسش اساسی این است که اگر ما معتقدیم که ادیان الهی در یک تحول تاریخی از آغاز تا دین خاتم آمدن، اصل تحول ادیان پذیرش تحول معنویت در طول تاریخ، یعنی انسان در طول تاریخ تکامل معنوی پیدا میکنه، تحول معنویش فی الجمله به رسمیت شناخته میشه. عرض کردم من پرسش تحقیق رو دارم عرض میکنم. از این سو اگر شما بپذیرید که معنویت زمین منده زمان و مقبوم داره، خب ده ها سوال مطرحه. این بوم و ویژگی ها چیه؟ اون معنویت تحول آفرین چه نسبتی با این واقعیت عینی و مادی پیدا میکنه؟ شیوه انقال اون مؤلفات سی به این مؤلفات عرفی چیست؟ تا چه اندازه ما باید زمینه و زمان رو در حوزه معنویت بپذیریم؟ ثابت غیرهای این قضیه کجاست؟ از اینجا ما ده ها پجوش رو میتونیم رقم بزنیم و پیشنهاد بدیم. در واقع رو معنویت اسلامی یک ادبیات جدیدی رو تولید کنیم. خلاصه کنم، ما در ایستگاه سوم از این رویداد علمی و پژوهشی به دنبال یک تحول کیفی در مطالعات معنویت اسلامی است. تحولات کمی منظورمون نیست. هرچه ما در این باب بیفزاییم به ذخیره علمی و معنوی کمک کردیم، اما هدف اصلی ما در اون همایش سوم رسیدن به یک نصاب کیفی در مطالعات معنویت اسلامی است. معنویت مستقل اسلامی عرض کردم نیازمند به دو چیز است: یک گفتمان نو قابل تعامل و گفتگو با جریان‌های دیگه داره. قول بعضی از اساتید با نیاز اساتید دوستان عربون، ما نیازمند به تحالفات در عرصه فکری و معنوی هستیم. مثلا تعبیر جالبی است، ما نیازمند به پیمانهای ادبیات علمی هستیم. ما این نتونیم با گفتمانهای مختلف وارد تحالفات و پیمانهای مختلف بشیم، ادبیات ما اون بره جغرافیامون نفوذ نخواهد کرد. ما حرف خودمون میزنیم، اونا هم حرف خودشون میزنن. ما نیازمند به گفتمان جدید معنویت اسلامی هستیم مبتنی بر منابع اصیل اسلامی. ما نیازمند برنامه‌های عمل اسلامی در عرصه معنویت هستیم، این دوتا. و این بدون پاسخ به اون زمینه‌های مهم در معنویت اسلامی ممکن نیست. ما باید دست به اکتشافات جدید در حوزه مطالعات معنویت اسلامی بزنیم. حالا این نیازمند استفاده از روش‌شناسی‌های جدید، این یه بحثیست جاش باید بگو کرد. ما دانش‌های جدید رو در حوزه مطالعات معنویت اسلامی باید به کار بگیریم، یه حتما مهمه. ما باید ذخیره مطالعات معنوی تمدن اسلامی رو اینجا به کار بگیریم. ما یه زرادخانه بزرگ در مطالعات معنوی اسلامی داریم، متأسفانه اینها مونده و کسی سراغ اینها از این نگاه جدید نرفته. و ما به صورت جدی نیازمند نگاه انتقادی هستیم. ما حتما در حوزه معنویت اسلامی اگر میخوایم آورده جدیدی داشته باشیم، باید میراث معنویمون رو به جد و بدون ملاحظه به نقد بکشیم، ارزیابی کنیم، سر بیرون بکشیم. و در نهایت ما در حوزه مطالعات معنویت اسلامی نیازمند نگاه ایجابی و سازنده است. ما ادبیاتمون شاید تا اینجا تا سکوی دوم اون نگاه سلبیش یه خورده پررنگ بوده، اما در اینجا دیگه ما باید حتما نگاه ایجابیمون، ما باید به خروجی های این مطالعاتمون به صورت کاربردی نگاه کنیم. آورده این همایش ها خواهد داشت، باید جامعه با نسل با فضای بیرون ما ارتباط علمی و معنوی برقرار کنه و امیدوارم که انشالله چون همایش های گذشته بتونیم همایش بعدی رو هم رقم بزنیم. بیگمان دستاوردی که ما در این مجموعه ها داشتیم بخشش ایجابی بود، بخشم ضعف‌هامون بود. امیدوارم بتونیم از این ضعف‌هایی که داشتیم درس بگیریم و در کار آینده به کار بگیریم. در نهایت تنها جمله‌ای که میتونم بگم خدمتتون این است که ما همه اساتید، محققان، اهل نظر، تراث‌پژوهان ما در این عرصه همه رو واقعا فراخوان می‌کنیم. دست به دست هم بدیم و انشاءالله بتوانیم یک حرکت جدیدی رو در حوزه ادبیات معنویت اسلامی رقم بزنیم. تشکر میکنم دوباره از همه مقام اساتید، حضار محترم به لطف فرمودن، همراهی کردن، دلگرمی دادن به دوستان ما. به ویژه از دو استاد بزرگوارمون من صمیمانه واقعا تشکر میکنم، جناب آقای دکتر وکیلی که زحمت محتوای علمی مایش رو بوده داشتن و بسیج کردن اساتید رو، جناب دکتر شاکر نژاد که واقعا با مدیریت خوبشون با تقریبا هر کاری تو این پژوهش‌ها داشتیشون عهده‌دار بودن، خیلی منظم و مرتب و قاعده‌مند و توأم با محصول آماده بوده. از ایشون متشکریم. انشالله توفیق همه عزیزان رو خداوند متعال خواستم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.